بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وتحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته راجع به این فقره از حدیث عنوان که امام صادق علیه السلام می‌فرماید ولا يطلب الدنيا تكاثرا ولا تفاخرا، به دنبال تفاخر و کثرت طلبی در دنیا حرکت نمی کند و زندگانی خود را در دنیا بر اساس فخر فروشی به دیگران بنا نمی گذارد و همینطور به دنبال ازدیاد و جمع کردن راجع به مسئله تفاخر در جلسات گذشته صحبت‌های خدمت رفقا شد و عرض شد حقیقت تمام یافته‌های انسان در این دنیا و در اون دنیا به فضل و عنایت پروردگار است و هیچ کس به اندازه سر سوزنی نمیتواند برای خود این مطلب را تصور کند و از جانب خود به حساب بیاورد. و به همون مقدار که ما خود را در توجیه این مسئله و در تطبیق این مسئله نسبت به خود موفق یافتیم، به همون مقدار به حقیقت نزدیک شدیم و به هر مقداری که این مطلب در وجود ما کمرنگ شد و اون جلا و رونق خود را از دست داد، گرچه در تظاهر با افراد جور دیگری متظاهر بشیم و در ارتباط با افراد به نحو دیگری باشیم و در صحبت‌های خود مطالب را به خدای متعال نسبت بدیم و توفیق را از او بدانیم و امور را از جانب او تلقی کنیم، به نحوی که این صحبت‌ها و سخنان در مرعا و منظر عوام حکایت از حالت تواضع کند و حکایت از نفس متواضع و فروتن در قبال عنایات الهی کند، اما در باطن درست مسیر و راهی برخلاف ظاهر بپیماییم. در نفس حرکتها و توفیقهایی که برای ما یا برای جوانب پیدا می شود در نفس از خود ببینیم. و این نفس هم خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. در بعضی از موارد حتی برای خود انسان مطلب را بر می گرداند و مشتبه می کند. یعنی به نحوی این مسئله پوشیده است که انسان جز اینکه با عنایت الهی در شرایط مختلف به این نکته برسد و در ظرفیت‌های مختلف به این نکته توجه کند و خداوند او را ملتفت کند، نمی تواند نسبت به این قضیه اطلاع پیدا کنه. یعنی حتی خودش نمی فهمد و مطلع نمی شود که در باطن و در نفس درست بر خلاف تظاهر و بر خلاف مواجهه با افراد و بر خلاف حتی فکر خود داره حرکت می کنه. فکر خود به حسب ظاهر مسائل را به خدا نسبت می دهد، اما نفس در واقع درست بر خلاف داره حرکت می کنه. یه مرتبه یه امتحان پیش میاد، همه چیش به هم می ریزه. و اگر در همون راستا حرکت می کرد دیگه چرا باید تغییر پیدا کنه؟ چرا باید آسمان به زمین بیاد؟ چرا باید در دنیا زلزال و صاعقه برقرار بشه؟ مگر شما از خدا نمی دیدید؟ خب خدا گاهی اوقات به اون طرف قضیه مشیتش تعلق می گیرد، گاهی دلش می خواد به این طرف تعلق بگیرد. در زمان سابق بین کشورها جنگ بود، نبرد بود. اون به اون می گفت بالای چشمت ابروه، می افتادن به جون هم. اون یکی به این می گفت نمیدونم کلات این طوریه، می افتادن به جون هم. و همه این دعواها و جنگها و ستیزها و خونریزیها بر اساس نفس و مسائل نفسانی بود دیگه. در اون حمله مغول به ایران قضیه بر چه اساسی انجام گرفت؟ چند نفر از اون طرف آمده بودن در اینجا به عنوان سفارت که ارتباط برقرار کنن. اون پادشاه نالایق و نفه آمده بود اینها را به حساب نیاورده بود و اینها را اصلا گفته بود اینها کیان که باید در مملکت ایران بخوان بیان و خوارزم و اینها، گرفت اونها را از بین برد. شاه مغول آمد دو نفر دیگر را فرستاد که چرا این کاری کردید؟ اون دو نفرم آمد سر به نیز کرد. اون گفت خب حالا که اینطور ما حمله میکنیم، تمام جنایاتی که بر ایران در زمان مغول رفت به خاطر این قضیه نفس و نفسانی بود. هیچی نه، هم این از دریچه نفس و نفسانیات وارد شده و هم اون کسی که میخواد حالا تلافی کنه. التفات کردید تمام قضایا بر همینه، ایران رو نیست و نابود کردن. برای چی؟ برای مسائل نفسانیات خودشون، برای مسائل. و وقتی که نفس طلوع کند دیگر هیچ چیزی نمیتواند جلوگیر او باشه. آخه صحبت سر اینه. این مسئله نفس برای خود انسان حتی شبهه ایجاد میکند. یعنی انسان در باطن به خلاف می رود و در فکر و چه برسد به تظاهر با افراد مطالب را به خدا نسبت می دهد، از خدا دم می زند، توفیق را از جانب او می بیند و همه هم تصور می کنند که بله مطلب از این قراره و چقدر این فرد فرد متدین و متواضعی است. ولی اهل خبره و اهل فن می دانند که ایراد قضیه کجاست و مطلب در کجاست. اینجاست که بزرگان و اولیاء الهی انسان را بی نیاز از متابعت و تسلیم به عارف کامل و به استاد یا فرد خبیری که تا حدودی نسبت به مسائل در نبود عارف ولی خدا چیز باشه نمی دانند، بی نیاز نمی دانند. به خاطر همین مسئله است، یعنی مسائل به نحوی میاد برای خود انسان شبهه ایجاد می کند، به نحوی که اگر 10 سال بشینه 20 سال فکر کنه نمی فهمه، نمی فهمه کجای قضیه ایراد داره، نمی فهمه کجای قضیه اشکال داره. درست؟ در داستان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام که در جلسه قبل عرض شد، به نظر رسید که در آخر مطلب اونطوری که باید و شاید نسبت به این مسئله توضیح داده نشد. یک چند کلمه ای راجع به این مطلب عرض می کنیم تا برویم سراغ مسئله بعد. عرض شد در روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودند حضرت سلیمان در روز قیامت آخر همه انبیا به بهشت می رود و در اون صفی که برای رفتن به بهشت هست انبیا بر حضرت سلیمان سبقت دارند و این به جهت اون ملک و سلطنتی بود که خداوند به ایشان در دنیا داد. خب در وهله اول اشکال پیدا میشه و سوال پیدا میشه، وقتی که ما پیامبران را از ناحیه الهی بدانیم و افعال اونها و اقوال اونها را حاکی از مقام مشیت و تقدیر و اراده حق بدانیم، پس بنابراین این کم لطفی، حالا اسمش را بگذاریم، و کم توجهی به حضرت سلیمان از چه بابی است؟ او که سلطنت را برای خودش نمیخواست، او سلطنت را برای اقامه عدل میخواست و ثابت هم کرد، نه اینکه فقط در مقام حرف ما فلان میکنیم فلان میکنیم، وقتی که پای عمل برسد انسان متوجه بشه که با سایر جاها و سایر مسائل گذشته و آینده و اینها تفاوتی نکرده، ولی نه، خودش اثبات هم کرد مطلب را. رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي، خدایا سلطنتی به من بده که سزاوار نیست برای هر شخصی که بعد از من بیاد. خب این درخواستی که حضرت سلیمان می کند، این درخواست برای اقامه عدل است یا برای اینکه در نفس خود را مسلط بر همه جا ببیند؟ هارون هم که از این حرفا میزد، عرض کردیم به خورشید میگفت هر جا میخواهی بتاب که خارج از سلطنت من نیست، به ابر میگفت هر جا میخواهی ببار که در حکومت منه. اینی که الان نشسته در روی تخت سلطنت و موسی بن جعفر امام و ولی حی و وقت را در زندان انداخته، برای چی این کار را میکنه؟ به خاطر اینکه نفس خود را بر همه نفوس مسلط ببیند، برای این کار رو میکنه، یعنی همین که مسلط ببیند. و الا خب مگه چقدر غذا میخوری؟ مگه چقدر به لذات و سایر لذات میپردازی؟ هر چیزی یه حدی داره دیگه، انسان اونقدر نمیخوری که دیگه به انفجار برسه. هر مقدار چقدر میخوری؟ اگر به اندازه یک حیوان هم بخوای غذا بخوری، خب اندازه یک گاو فرض بکنید که امام، خب 20 من دیگه، خب بیشتر که دیگه، اینی که ابر هر جا میخوای بباری ببار دیگه چی چیه، چه معنا داره؟ خب به اندازه 20 من کا بریزن جلو، 20 من غذا بریزن جلو، چه تفاوت میکنه؟ بقیهش برای چی؟ یا فرض کنید که به سایر لذات پرداختن، مگه چقدر انسان توان دارد؟ این جز این است که نفس خود را با این چیزها ملتز نمی بیند. ممکن است که یک فرد عادی از نظر التزاز خیلی لذت بیشتر از اونها داشته باشه، یک جوان در سنین جوانی خیلی سرمست از باده جوانی و از شور و نشاط جوانی و هیچ مانع و راده و زحمتی و منعی در گذران زندگی خود و در حیات دنیا احساس نکنه، به طوری که اگر بخوان پادشاهی دنیا رو بهش دادن قبول نکنه. ولی مطلب راجع به او، خیلی دقت کنیم رفقا، قضیه خیلی مهمه ها، که چطور شیطان میاد و مسئله را برای انسان مشتبه میکنه. مسئله برای هارون لذت های ظاهری نیست، لذت های ظاهری حدی داره، 24 ساعت که 200 ساعت نمیشه، بالاخره این زمین بعد از 24 ساعت برمیگرده سر جای اولش. گیرم برای این که 24 ساعت به عیاشی بپردازیم، خب بالاخره برگشت سر جای اولش، مگه بقیه نمیکنه؟ فقط اختصاص به شما داره. یا فرض کنید که برای عمر که در میان مردم تظاهر میکرد به زهد و به تقوا و سرکه خوردن و نمیدونم نان کذاب و اینها، این چه لذتی برای او ایجاد کرده است این زندگی دنیا، که حاضر است شریفترین مخلوقات عالم دختر رسول خدا را تیکه تیکه کنه و کرد، در حالی که به اون سلطنتش برسه. ولی این کار کرد دیگه، امیرالمومنین و خانه نشین کند برای اینکه به سلطنت برسه. این چه لذتی دارد؟ همین لذت استیلا، مسلط شدن. ها، این منم که افراد در تحت مهمیز من در آمدند، این منم که حکومت دارم میکنم بر این افراد، بر این شهر، بر اون شهر، بر این کشور، بر اون کشور، من دارم این کار میکنم. این یک لذتی است که با هیچ لذت مادی در دنیا قابل مقایسه نیست. این استیلاء نفس و سیطره بر نفس، و واقعا انسان تصور بکنه واقعا چقدر حماقت میخواد، چقدر حماقت میخواد که یک فرد بیاد خوشیها را از خودش دفع کند، زندگانی دنیا را بر خودش تلخ کند و هی تو سر این بزنه و تو سر اون بزنه، آخرش که چی؟ که بگه من رئیسم. خب نکن این کار رو تو خونت بشین، چرا دیگه تو سر این و اون میزنی؟ چرا دیگه برای این و برای اون و اینطور اینطوری داری میکنی؟ ها، همون سر جات بشین، زندگی خودتو بکن، کار خودتو بکن، آقای خودت باش، آزاد باش، نه از کسی دستور بگیر و نه به کسی دستور بده، حر باش، آزاد باش، التفات میکنی. اما شیطان میاد برای انسان اون نقاط ضعف را میاد جلوه میده و انسان را میاندازد در مسیری که حتی مصالح خود را نمیفهمد. خب مصلحت اینه که راحت باشی دیگه، کسی که راحته آزاده، از این بالاتر از این نه به کسی امر میکنه، نه از کسی هم به کسی هم از کسی هم دستور میگیره، برای خودشه، آقای خودشه، آقای خودشه. یه روز در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علی، وقتی قوم مشرف شده بودن در همین سالهای آخر حیات خودشون که از مشهد آمدن، ما دیدن یکی از همین آیان رفتیم. خب مجلسی بود و یک اعتباراتی بود و یک شؤوناتی بود و یک خصوصیاتی بود و صحبت ها تفاوت می کرد و با سابق و خب یه مقداری رسمی تر شده بود و سابق یا حال و احوال صمیمانه ای و رفیقانه ای، و بعد حال حضرت عالی چطور است و انشاءالله سلامتی نعمت سلامتی حاصل است. و از همین مسائل به این کیفیت مجلس در آمده بود و ما هم تو دلمون میخندیدیم طبق معمول، کار ما خندیده. عرض کنم حضورتون که یه مدت گذشت و من گفتم بالاخره آقای چیزی میگن، اینطور نمیذارن قضیه بمانه. بعد ایشون رو کردن و آقا گفتن خب حضرت عالی در مشهد چه میکنید، در اونجا به چه مشغولید؟ ایشان گفتن من همان احمد لاینصرفم که علا بر سر من جر ندهد. این رفقای طلبه متوجه من چه عرض میکنم، یعنی من همون آدم سابقم که این بیابورا هیچ تأثیری تو ما نذاشته، یعنی یه مرتبه. و این بنده خدا نفهمید، این بنده ها بله 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 خب انشاءالله موفق باشه، اصلا نفهمید منظور آقا چی و چی دارن بهش میگن و چی موزن التفات میکنید. بعد 70 سال در میاد میفرماید من همان احمد لاینصرفم که علا بر سر من جر ندهد. یعنی این بیابروها، این اعتبارات، این کتاب نوشتنها، این مریدها، این نمیدانم سیت و آوازه و شهرتها با همون 20 سالگی من فرقی نکرده قضیه. اینو میگن آقا، کسی که برای خودش آقاست، نه به کسی دستور میده نه از کسی هم دستور میگیره، درست؟ و خب مشخص هم هست، وضعیت هم مشخصه و نشان هم میده که همینه، یعنی تظاهر نیست، مسئله خلاف مطلب نیست، درست شد؟ خب این مسئله اینجاست که نفس میاد و خود را کم کم در درون از حقیقت دور میکند و فاصله می اندازد و بین خودش و بین مبدأ یک دیوار چین برقرار می کند. به طور کلی فاصله به نحوی است که هر مقدار دور بشه به اون مقدار عجیب اینی که خود را نزدیکتر می بینه، یعنی هی داره دور میشه، هی خود را نزدیک می بینه. و اگر خداوند توفیق به او ندهد، علل و عواملی به وجود می آورد که او را در این ورطه هلاکت بیشتر غوطه ور می کنه. و خدا باید به داد انسان برسد و انسان باید به این تنبهات و تذکرات و چوبهایی که گاهی از ناحیه پروردگار میاد و به انسان میخوره و انسان را متنبه میکند، انسان نسبت به اینها باید خیلی شاکر باشه و خیلی قدردان باشه که هی همین که داره یه خورده انحراف پیدا میکنه یه مرتبه یه تنبهی میاد برمیگردونه، داره یه خورده جلو میره یه کمی میخواد انصراف پیدا بکنه، دوباره یه چیزی میاد دوباره میاره سر جا همینطور، و الا ول بکنن رفته به این طرف، راه از این طرف به این طرف داره میره، به این سمت داره حرکت میکنه. اما راجع به حضرت سلیمان چرا مسئله این طوره و چرا حضرت به این کیفیت بودند و چرا باید این حکومتی که برای عدل است و برای اقامه عدل است، این حکومت چرا باید به نحوی باشد که این مقدار کم عنایتی از ناحیه پروردگار شامل حال ایشون بشه و دیرتر وارد بهش بشن، دیرتر وارد بهش شدن معناش نه اینکه بهش فقط یه در داره بعد صف وای میسن، اون اینطوری نیست، در اون عالم عالم تزاحم نیست، 100 میلیون هم باشن در یک لحظه می توانن وارد بشن، این صفی نیستش اینجا که حالا مثل صف نونوایی یا فرض کنی که صف بانک برای یکی یکی بخوان. رفتن افراد در بهشت یعنی مواجهه با حریم پروردگار و مصاحبت و اقتران با انس پروردگار که این به اون مقدار قربی که در دنیا کسب کرده است به اون مقدار زودتر میتواند این مرحله را طی کند و به هر مقدار که دیرتر بوده است طبعا نسبت به وارد شدن به اون حریم و وارد شدن به انس باید یک مراحلی را باید طی کند. این معنای تأخیره. چرا مطلب به این کیفیته؟ ما می توانیم به یک نحو این قضیه را توجیه کنیم و او اینکه همین مطلب خب راجع به حضرت بقیت الله، راجع به امام زمان علیه السلام، یا فرض کنیم که راجع به حضرت داوود، اون هم مملکت و سلطنتش چه بوده، یا راجع به حضرت بقیت الله که تمام کره زمین همه در تحت حکومت اون حضرت قرار می گیرند. ولی چرا برای اون حضرت یه همچین مطلبی نیست؟ مگر حضرت حکومت ایجاد نمی کند؟ مگر بر همه کره زمین، یعنی اون عدل الهی واقعی و اون طور که مورد رضا و امضای پروردگاره، یعنی خدا میاد پای پرونده حکومت امام زمان را امضا می کند به این نحو، به نحوی که به اندازه یک سر سوزن از خواست و اراده و مشیت الهی در ایجاد این حکومت و در برقراری او تخطی نمی کند. این کار فقط کار امام زمانه. درست شد؟ خب چرا راجع به امام زمان علیه السلام یه همچنین مطلبی نیست؟ زیرا امام علیه السلام حتی خواست ایجاد عدالت در نفس او نمی گذرد. امام علیه السلام مجری اراده و تقدیر و مشیت پروردگار است، نه پیشنهاد دهنده، نه طرح کننده، گرچه طرح و گرچه پیشنهاد پیشنهاد الهی باشه. امام زمان علیه السلام فقط به عنوان یک فرد مطیع و مجری اراده الهی الان در حال انتظاره، الان در حال انتظار. اگر الان ما از حضرت سوال بکنیم شما از خدا درخواست میکنید که در فرج تعجیل بشه یا نه، حضرت میگه من هم یکی از افرادی مثل شما هستم، شما دعا کنید من هم دعا میکنم، من اضافه بر شما چیزی نمیخوام. چطور ما از خدا میخوایم خدا فرج رو نزدیک کنه؟ امام زمان هم همینطور. نه اینکه حضرت در اینجا دلش بخواد تمایل داشته باشه برای این قضیه. این دو مسئله است، گرچه مسئله الهی است. حکومت فرعون و شداد که نمیخواد حضرت بیاره، حکومت هارون و منصور دوانقی که نمیخواد بیاره، چه حکومتی میخواد بیاره؟ حضرت میخواد حکومتی بیاورد که طبق روایت گرگ در بیابان در کنار میش هر دو با هم حرکت میکنند، متعرض او نمیشه. این حکومت رو میاره، یعنی حکومتی که این حکومت حتی اثر تکوینی بر حیوانات دارد، نه فقط بر انسان. اگر یه شخصی از یه شهر دیگه حرکت کنه به شهر دیگه و بر طبقی از جواهر بر سرش گذاشته باشه، اصلا نگاه نمی کنند به این که بالای طبق این چی هست. این حکومت که در سایه این حکومت اون ولایت تکوینی موجب تأثیر ولایت تشریعی برای تربیت افراد به سوی کماله، یعنی ایجاد امنیت و عدالت واقعی واقعی به نحوی که هیچ کس در مخیله او خطور هیچ نوع مانعی را برای رسیدن به کمال نکند. حتی خطورش هم نشه. یعنی انقدر امام زمان ببارد از نعمتها که از سر ما بیاد بالا، بگیم نمیدونیم کدومشو بگیریم، نمیدونیم چیکار بکنیم، موندیم کدوم. نه اینکه برای رسیدن به یه مسئله 30 سال عمرمون رو هدر بدیم، آخر خائبا خاسرا دست ما از همه چون. ها نه، اینطوری نیست. حکومتی که اثر تکوینی حتی بر حیوانات دارد، گله داره و از اون طرف میره، گرگم داره از اون طرف برای خودش میره، خدا روزی او را مدی جا دیگه مقدر کرد، درست شد. این حکومت آیا می شود گفت که در نفس آن حضرت خواست برای تشکیل این حکومت این مقدار هم حضرت در نفسش خواست وجود نداره، این مقدار هم خواست وجود نداره؟ میگیم عجب، چطور ممکنه؟ آقا این که حکومت الهی است، باید انسان اقدام کنه، مگر ما ادله نداریم؟ این همه ادله برای تشکیل قامه عدل و داد و چه و فلان و رفع ظلم و کذا و کذا، ادله داریم، ولی این ادله باید توسط کی در این دنیا پیاده بشه؟ اون حرفه. توی کتاب‌های ما هم راجع به مسائل پزشکی خیلی چیزا هست، خیلی مدارک و مراجع، اما شما میتونید الان چند تا کتاب بیارید و یه مریض رو معاینه کنید؟ این کتاب را باید فردی بخواند که خودش مطلع هست، ولی هر کسی که نمیتونه. ادله برای تشکیل داد و عد و رفع ظلم الا ماشاءالله فراوانه، ولی صحبت در این مصداقی که بتواند این ادله را پیاده کند، اون نحوی که مورد نظر امام صادق علیه السلام است، اون چه فردی است و چه شخصی است و در چه مرحله است و به چه رتبه ای رسیده است؟ صحبت در اینه. و الا خب بله، عدل الا ماشاءالله. اینجاست که امام علیه السلام تنها فردی است که میتواند اون عدالت الهی و اون حکومتی که انگار خود خدا به صورت بشر در آمده و آمده در این دنیا پایین و داره این مطلب را بیان میکنه، فقط امام زمان علیه السلام است و بس. اگر ما از امام تنازل کنیم، ولی کامل و عارف واصل الهی است که میتواند این عمل را انجام بدهد، اگر از امام زمان تنازل کنیم، درست شد. حالا صحبت در اینه، این خاص در حضرت سلیمان بوده، یعنی حضرت خدا نگو به حضرت سلیمان بیا من به سلطنت و حکومت میدم، او به خدا گفت رب عرض عرضه داشت رب حبلی، خدا یا به من بده. یه وقت خدا می نشسته تو خونه مثل مالک اشتر، او که نمیخواد پاشه بره جایی، امیرالمؤمنین میفرستنش، مالک بلند شو برو به مصر، بلند شو برو به فلان جا. ها یه وقتی نه، مسئله فرق میکنه. طلحه و زبیر، نعوذ بالله نعوذ بالله، ما نمیخوایم حضرت سلیمان رو مقایسه کنیم. اون طلحه و زبیر مبناشون مبنای خلاف بود و بر فساد بود و فسق بود، نه به عنوان صرف پیشنهاد. حالا طلحه و زبیر بلند میشن میان نصف شب منزل امیرالمؤمنین، سهم ما رو بده پس حکومت، حضرت چی جواب میدن؟ در دلشون به ظاهر که چیزی نفرمودن، جواب میدن برو تو خونت بشین، صلاح دیدم میفرستم دنبال، صلاح ندیدم کار خودتو بکن. اینه دیگه، غیر از این که چیزی نیست. ولی مالک اینطور نبود، مالک تو خونش نشسته بود، از اون طرف قضیه اصلا نمیخواست بره، نمیخواست امیرالمؤمنین از کوفه ترک بکنه، میخواست همیشه با امیرالمؤمنین باشه. کور از خدا چه میخواد؟ چی میخواد؟ وقتی که امیرالمؤمنین با ما هست و تو هم هر روز داری میبینیش، دیگه کجا میخوای بری؟ میخوای بری مصر حکومت کنی؟ میخوای بری بصره حکومت کنی؟ خیلی بیچاره ای. میخوای بیای ایران حکومت کنی؟ خیلی بدبختی. این امیرالمومنین کنارته، زهرا میتونی بری پای سرش نماز جماعت بخونی، صبحا میتونی بیای نماز بخونی، حکومت میخوای چیکار؟ مالک اینجوری بود، التفات کردی؟ اصحاب خاص امیرالمومنین اینجوری بودن، سلمان فارسی اینجوری بود. عرض کردم در حرفی وقتی عمر گفت برو، گفتم حرف تو نیستا، مولام گفت برو میرم، نگفت میرم، به تو کاری ندارم. صاحب جلو همه دعوا نداره، آقاست، برای خودش آقا. اومد پیش امیرالمومنین گفت چی داره میگه؟ میگه پاشو برو، نمیدونم مدن حضرت فرمودن پاشو برو، پاشو پاشو برو. درست شد؟ این خب این نحوه، این قسم به این کیفیت خب چی بود؟ حضرت سلیمان نبود. حضرت سلیمان اقامه عدل را در دنیا خواست، ولی پیشنهاد دهنده بود، نه پیشنهاد پذیرنده. خدا هم گفت بسیار خوب، پیغمبری اقامه عدل میکنی، این کار خیلی خوبه، انجام بده، بسیار خوب، بیا. ولی اون دنیا یه خود نگه میداریم، این یه خود نگه میداریم مال این قضیه است، مال اینه. درست شد؟ این مسیر، مسیر اهل بیت ها، مکتب اهل بیت آدم رو آقا نگه میداره همیشه در دنیا و آخرت. هم در دنیا آقاست برای خودش، هم در آخرت برای خودش چی؟ آقاست. در تحت سایه چی؟ زیر ولایت اهل بیت. درست؟ خب این مطلبی بود که راجع به اون قضیه بود. یکی از مواردی که خیلی برای انسان ممکنه ایجاد خلط و اشتباه و انحراف کند مسئله علم است. بزرگان تاریخ و عرفا نسبت به مسئله علم خیلی به تذکر دادن در کتابهاشون، در گفتارشون، و نسبت به این قضیه هشدار دادند. علم فی حد نفسه تکبر میاره، دانش خودش موجب کبریاییت میشه و موجب فخر میشه. و این مسئله حتی از مال هم بیشتر است، از جمال هم بیشتر است، از جاذبه های دیگر این قضیه بیشتره. کسی که عالم است خود را یک سر و گردن از بقیه بالاتر میبینه، احساسی که دارد نسبت به دیگران احساس خودیت و منیت و انانیت است. حالا در هر رشته ای میخواد باشه فرق نمیکنه. خود علم فی حد نفسه نفس را در یک لذت کاذبی قرار می دهد که اون لذت کاذب موجب خودبینی او و خودمحوری او در ارتباط با دیگران و سایر افراده. حال اگر این مطلب در مسائل الهی قرار بگیرد و در مسائل دینی قرار بگیرد، به لحاظ اهمیت مطلب این قضیه ابعاد وسیع‌تر و بیشتری پیدا می‌کند. لذا همیشه بزرگان، حتی در روایات هم داریم، از اوصاف مؤمنین امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند یمزج العلم بالحلم. روایات دیگر هم داریم که عالم همیشه باید بردباری را همراه با علم توأمن نگه دارد، کسی که عالم هست معمولا دیده شده خیلی حوصله صحبت کردن با افراد رو نداره. اگر احساس بکنه، فرض کنین که یه شخصی هست که این خیلی مورد توجه نیست، بخواد یک سوال بکنه، همینطوری او رو به یک نحوی رد میکنه. اما اگر این قضیه توأم با حلم بشود، به نحوی که آن علم را از عالم واقع و حقیقت خودش تلقی کند، خواهی نخواهی مسئله حلم و بردباری در جای خودش قرار میگیره. یعنی وقتی که ارتباط با دیگران برقرار میکند، خارج از اون سعه و مدرکات و علوم و یافته هایی خود را احساس کند که داره با یک انسان داره برخورد میکنه، با یه فرد داره برخورد میکنه، خودش را جدا کنه مانند او. رسول خدا چطور بود؟ رسول خدا وقتی که با یک نفر صحبت میکرد، اتفاقا او علی در احوال عرفا این مطلب را نقل میکنه، ایشان در احوال عرفا میفرماید یکی از خصوصیات عارف این است که یبجل الصغیر کما یبجل الکبیر، همونطوری که به بزرگ احترام میگذارد و او را به حساب میآورد، تبجیل یعنی به حساب آوردن، همینطور فرد کوچک و صغیر را هم همونطور به حساب میآورد، به نظر یک بچه به او نگاه نمی کند که حالا هر چه گفت و اگر یه سوالی کرد حالا یه جوری مسئله را رد بشه و توجه نکنه، همونطور که با یه فرد بزرگ برخورد می کند به همین کیفیت، زیرا هر دو را در یک رتبه احساس می کند. اولا خود را بر او ترجیح نمی دهد در مقایسه با قرب و انس با پروردگار، بین خود و بین مخاطب تفاوتی احساس نمی کند. هیچ تفاوتی احساس نمی کند. فقط تنها تفاوت این که خداوند این مقدار معلومات خداوند به او داده است. خب خداوند به او نداده. فقط همین مقدار تفاوت را احساس می کند و یه مطلب تکوینی است. خب بالاخره خدا به این علم داده به اون نداده دیگه، خب این چیز روشنیه. اما از اون جایی که این علم را از خود نمی بیند، انگار خدا نداده، انگار هیچ خدا نداده، هیچی به این نداده. وقتی نداده، خب هر دو با هم در یک سطح هم دیگه، هر دو با هم در یک میزان هستند. رسول خدا وقتی که صحبت میکرد با بچه، با یک طفل صحبت میکرد، اصحاب تعجب میکردند، مورد تعجب اصحاب قرار میگرفت که چرا مثلا پیغمبر با این مقامش داره با بچه، مثلا فرض کنید که ور میره، چرا داره با او صحبت میکنه؟ این همه جمعیت نشستن، همه منتظرن که کلام رسول خدا را بشنون، پیغمبر نصیحت کنه، بره بالای منبر، نشسته با یه بچه داره شوخی میکنه، گرم میگیره، صحبت میکنه، انگار نه انگار این مردم اینجا نشستن. افرادی میآمدن در طریق و در طول مسیر میشستن با پیغمبر صحبت میکردن، مدتها همینطور پیغمبر به درد دل اونها گوش میداد و مردم تعجب میکردن، نیست در این وادی نبودن، تعجب میکردن که این کار پیغمبر از نظر منطقی چه ملاکی دارد. یادمه در زمان مرحوم آقا، یکی از افراد، از همین افراد دانشگاهی و اینها که با ایشون ارتباط پیدا کرده بود، خب وقتی که می آمد و می رفت و در همون زمان سابق خیلی این قضیه شاید مربوط به 20 سال پیش، بله حدود 20 21 دو سال پیش میشه، وقتی ارتباط برقرار میدید ایشون میان با افراد همه میشینن صحبت میکنن میخندن حرف میزنن و این یه روز به من اعتراض کرد، میگو من در یک کار ایشون شبهه دارم و برام شکه. آخه ایشون با این مقام علمی خودشون، با این وضعیتی که دارن، با این رتبه‌ای که دارن و با این حالی که دارن، صرف نظر از مقام علمی، آخه صحبت کردن با فلان شخص، مثلا اسمم میبره، با فلان شخص چه فایده ای داره؟ چه اثر منطقی بر این صحبت و بر این مجالست یک ساعت مترتبه؟ چه اثری بر این قضیه مترتبه؟ حالا ایشون فرض کنه که بیاد بشینه با فلان کس یه ساعت حرف بزنه یا با او حرف بزنه، یعنی در دیدگاه خود نمیتوانست تحلیل کند که صحبت این بزرگ با اون شخص برای او منتج نتیجه باشه، فایده ای داشته باشه، و تصور میکرد همه افرادی که باید با ایشون برخورد داشته باشن همه از امثال خودش یا بالاتر باید باشن که اقلا این مطالب حیف نشه، این ساعات تلف نشه، این عمری که برای این قضیه گذاشته میشه این در جای خودش قرار بگیره، یک اثر منطقی بر این صحبتها و بر این جلسات باشه. من رو کردم به ایشون گفتم شما بهترین فردی را، چون میدونستم مورد نظرش چه شخصی است، گفتم بهترین فردی را که ایشون برای مجالستشون با او میتوانند جهت منطقی تر پیدا بکنند از همه افراد به نظر شما کیست؟ گفت به نظر من فلان شخص، از دنیا هم رفته بود اون شخص. گفت به نظر من، گفتم بسیار خوب، گفتم اتفاقا این فرد از زمره افرادی است که من در ارتباط نزدیک با او بودم و ایشون با او این مطالب رو گفتن، این مسائل رو گفتن، این تغییرات پیدا شد، این خصوصیات پیدا شد، اما سر بزنگاه که باید این شخص در این مسئله مهم و در این قضیه حیاتی و حیاتی ترین مطلب بخواهد از ایشان استشاره کند و با ایشان مشورت کنند و از ایشان دستور بگیرد خودسرانه اقدام کرده و قطعا مورد رضایت ایشان نبوده است، چون من تو جریانم. گفتم بسیار خوب، حالا بنده حق ندارم بگم تمام اوقاتی که پدرم با ایشون گذرون در اون چند سال همه هدر رفته و هیچ منطق نداشته یا نه؟ اگه قرار بر این هست، خب جناب بزرگوار، شما که این همه به مقام و موقعیت فلان شخص اعتقاد دارید و ایمان داری، چطور در یه همچنین مطلب حیاتی و مسئله مهم مطلب رو رها کردید و خدا به دنبال خود رو میرید و بدون من فقط و یه امور را فقط به نحو اشاره و نقل قول به ایشان میگذرانید بدون اینکه راجع به مسائل اجازه بگیرید که باید اجازه گرفت. مسئله نیست که کسی بخواد سر خود انجام بده، مسئله حیاتی است، مسئله سعادت و شقاوت است، مسئله فلاح و رستگاری است، مسئله دنیا و آخرت، قضیه فرض کنی که رفتنی اینجا یا رفتنی اونجا نیست، نه، مسئله مهمه. گفتم شما از دیدگاه خودتون تصور میکنید که یک عارف و ولی الهی فقط باید با یک قشر خاصی تماس داشته باشد، در حالی که او به این جهت تنها نگاه نمی کند، به خصوصیاتی که در نفوس میگذرد و حالاتی که در نفوس میگذرد به او توجه میکند و از دیدگاه ما این نکته مخفی است. با یه فرد گرم میگیره، میگیم چرا گرم گرفته؟ با یه فرد سرد برخورد میکند، میگیم این که لیاقت حرارت و گرمی بیشتر رو در مصاحبت و معاشرت داره. مسئله به این شکله. در علم علم برای انسان فخر می آورد و انسان باید با این مسئله باید جدا مبارزه کند و با ملاکاتی که قبلا عرض شده است نگذارد نفس او تحت تأثیر القاعات اطرافیان و حتی القاعات خود نفس او قرار بگیرد، موقعیت خود را در نظر بگیرد و حالت خود را در ارتباط با مسائل در نظر بگیرد و علم را از ناحیه پروردگار بداند. خدا میخواست علم عنایت کرده، نمیخواست نمیکرد. و در افاضه او به دیگران امساک نکند و نگوید این مقدار را برای خود بردارم و نگه دارم و همه مطلب را نگم. الان در خیلی از مراکز این نحوه، اگر یک استادی بخواد به شاگردانی درس بده در مسائل، یه مقداری از مسائلی را که خودش با تجربه به دست آورده یا اینکه از بعضی از مدارک که در دست نیست او این مطلب را به دست آورده، به شاگرد القا نمی کند، برای خودش نگه می داره که اون رتبه بالاتر را برای خودش در بین، فرض بکنید که جامعه، در بین دانشگاه یا توی، فرض بکنید که مدارس، یا توی، فرض بکنید که من باب مثال بین شاگردان و بین تلامزه و بین افراد، اون رتبه بالاتر را برای خودش نگه داره که نگن همه چیز رو داده. به عبارت دیگر فوت کوزگری را برای خودش نگه می دارد و اون را نمی گوید تا همیشه افراد نسبت به او محتاج باشند. درسته؟ این همین فخره و این همین بطلانه. یکی از دوستان ما در زمان سابق داشت برای مرحوم آقا نقل می کرد که من وقتی که در بیمارستان دارم به شاگردان خودم فلان مطلب رو دارم تعلیم می کنم، به اصرار از اونها میخوام که بیان و تماشا کنن و درست به همون کیفیتی که من دارم کار انجام میدم اونها هم انجام بدن تا به اون بالاترین متد دست یابن، و اینها نمیکنن، انجام نمیدن. من دارم اصرار میکنم و اینها دارن کوتاهی میکنن. و خیلی از این مسئله ناراحت بود و میگم ما وقتی خودمون در خارج بودیم، فرض کنین که در جای دیگه امریکا اینها بودیم، وقتی که بالا سر مریض می رفتیم اون به اصطلاح اون استاد ما برای ما داشت مطالب رو تشریح می کرد، خودمون را به هر زحمتی می رسوندیم تا اینکه اونطوری که او داره کار انجام میده ما اونطور یاد بگیریم. یعنی هی اینو اونو کنار می زدیم تا اینکه بالا سر او قرار بگیریم و بتونیم ببینیم چطور داره انجام میده. وقت من دارم التماس می کنم، اصرار می کنم، می بینم تحت این صحبت های من چندان تأثیری برای این اطرافیان نداره. وقتی که مجلس خلوت شد، مرحوم آقا رو کردن به من، گفتن این حالتی که این فرد دارد همون حالتی است که انسان از یک سالک توقع داره. ببینید اینه، یعنی حالتی که هیچ چیزی برای خود نمیخواهد و نمیخواهد چیزی را کم بگذاره و اون رتبه بالاتر را همیشه برای خود نگه داره. این حالت حالت زشت و حالت ناپسندی است. این حالت حالت نامناسبه. خدا به هد داده، تو هم بده به بقیه. این تجربه رو کی به هد داده؟ خدا به هد داده. خب اینا همینو بده بقیه، چی کم میشه؟ چی از تو کم میاد؟ لذا یک رجل الهی همیشه در اعطاء علم به دیگران نفس اون اعطا را هم از او میبیند و این یه مطلبی است بالاتر از تواضع. دیده شده دوستان، بعضی ها میان میگن ما که فرض کنید که بالای منبریم داریم برای مردم صحبت میکنیم، میبینیم خودمون که اهل نیستیم، پس برای چی این حرفا رو بزنیم؟ پس دیگه نگیم. عرض من به اونها این بود و اینه حتی راجع به خود من، مگر حالا ما این حرفایی که میزنیم خودمون عمل میکنیم؟ ما تکلیف خودمون روشن کنیم؟ نه، اینطور نیست. بسیاری از شما شاید نسبت به این مسائل، شاید که نه خیر، شاید میتونم بگم بالاکید یا قطعا، نسبت به مطالب اهتمام بیشتر با عرق و با حرارت بیشتر و متابعت بیشتر را در مبانی و مسائل بزرگان و اولیاء الهی دارید. این مطلب را قطعا بنده میدانم، اینجا هم تواضع نمی کنم، شاید مقدار رفقا بدونن که ما خیلی هم اهل تواضع هم نیستیم. نه تواضعی نمی کنیم و قطعا میدونن، اما صحبت در اینه این مقدار را میتونیم به خودمون بپذیریم، بپذیرانیم که اگر یه مطلبی هست و یک حق هست، خب چرا گفته نشه؟ چرا گفته نشه؟ اگر قرار است که چند نفر بشنوند و عمل کنند، خب چرا نگوییم؟ خب اینجا مسئله چطور میشه؟ اعتها مسئله هم از ناحیه خود نباید باشه. خداوند قرار داده، این علم را قرار داده، در این که شکی نیست، این تجربه را قرار داده، این مطلب را در ذهن قرار داده، حالا به هر علتی و به هر واسطه ای، چه از کتاب، چه از کلام بزرگان، چه از شنیدن، چه از دریافت، یا اینکه انسان خودش ادراک میکنه، بالاخره این که آمده، البته نه اینکه انسان هر حرفی رو هر جایی هم بزنه ها، خب هر سخن جایی هر نکته مکانی دارد، ولی نه در اون مواردی که زمینه و ظرف مستعد برای پذیرش و تقبل مطلب هست. چرا انسان این مطلب را از خود بداند تا اینکه خود را سرزنش کند، من که اهل نیستم چرا بگم؟ خب این را از جای آمده، خب این را هم به بقیه القا کن، از او بدان، از نه، و نه اینکه این واقعیت همینه، بخواهیم یا نخواهیم از اوست، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، مطلب از اوست. ولی در مقام نفس و در مقام اثبات هم این مطلب را ما از او بدانیم، هم تجربه را او داده و مطلب را او داده و هم القاش از ناحیه او، یعنی القای این مطلب و بیان این مطلب و اعطاش هم باید چی باشه؟ این طبعا از ناحیه پروردگار، و این مسئله مسئله حقه، این مسئله مسئله درسته. اما انسان میبینید احساس میکنه وقتی که در مقام تربیت و تزکیه قرار نگرفته، این درس ها را که میخواند، این علومی که از ناحیه پروردگار آمده است، وقتی که این علوم را فرا میگیرد بدون توجه به این نکته، بدون تزکیه و بدون تهذیب، نفس او به یک مرتبه جدا حرکت می کند و فاصله می گیرد، به نحوی این که چه بخواهد یا چه نخواهد، این یافته ها را زحمات و کوشش های خود تلقی می کنه و حساب خود را از بقیه جدا می کنه. یکی از بزرگان در نجف، بزرگان در نجف که از شاگردان مرحوم نائینی بود و از اقدم تلامذه ایشان بود و بسیار مردی است و الان مطالبش و کتابهاش همه مورد استفاده و اینا، ایشون وقتی که میبینه که مرحوم نائینی به شاگرد بعد از خودشون که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ایشون بودن اجازه میدن، اجازه تقریر و اجازه نشر تقریرات درسشون رو میدن، وقتی میبینه اجازه میدن بهش بر میخوره، میگه عجب، من در چه رتبه‌ای بودم به من اجازه دادن؟ حالا اینکه رتبهش پایین تره دیگه، نباید دیگه به او اجازه داده بشه، اجازه نشر مطلب و اجازه نشر مباحثی که در درس فرا گرفتن، این اختصاص به من داره. و با مرحوم نائینی قهر میکنه و میره و در کوفه زندگی میکنه تا اینکه ایشان از دنیا میره و بعد میاد در نجف. التفات میکنید کار حالا فهمیدیم که مرحوم آقا میگفتند میفرمودند که در اون نامه‌ای که برای مرحوم آقای خمینی نوشته بودند که شما باید در همون سنه 42 ببینی تکلیف الهی چه اقتضا می کند و بر اساس اون تکلیف حرکت کنید و به دنبال این نباشید که افراد بیان و شما را تأیید کنند و متابعت کنند و چشمتون به افرادی باشه که اینها یکی دو تا سه تا ده تا صد تا اینها هستند و میان و به دنبال ما و راه ما و اینها را میگیرند. چرا؟ زیرا اونهایی که با هزار خون دل و با هزار زحمت و با هزار کوشش آمدند به این دروس و مطالب پرداختند و بدون تهذیب و تزکیه آمدند و این علوم را فرا گرفتند، آیا اینها فرا گرفتند برای اینکه بیان رقبه و گردن خود را در زیر تسلیم افراد دیگر کنند که به اونها امر و نهی کنند، یا اینکه نه خودشون برای خودشون صاحب مرام و مسلک و دم و دستگاهی بخوان باشند؟ شما نباید توقع داشته باشید، راه خودتون را برید. بسم الله، این راه ما اینه، هر کی آمد آمد، هر کی نیامد خودش میدونه. باید بر این اساس حرکت کرد. اما اگر ما بخواهیم توقع خود را قرار بدهیم برای حمایت، نه، ممکنه برای انسان مواردی پیش بیاد خلاف توقع. چرا؟ چون او هم یه همچنین حالی دارد. چه فرقی بین من و بین او می کند؟ چرا من از او اطاعت کنم او از من اطاعت کنم؟ چه فرقی بین من و بین فرد دیگر دارد؟ چرا من در تحت اطاعت و در تحت امر و نهی فرد دیگری قرار بگیرم؟ چرا قرار بگیرم؟ اینجا میاد و علم مخالفت بلند می کند. چطور؟ این که ایشان شمه‌ای و مختصری از این مطلب را در کتاب وظیفه فرد مسلمانشون در اونجا آوردند. عبارت ایشان در اونجا این بود: ما در این مسیری که حرکت می کردیم با موانعی برخورد می کردیم از همین افراد و همین آقایان که کمر ما را می شکستند و خورد می کردند و نفس ما را می بریدند و خستگی را بر ما می گذاشتند. یعنی وقتی بنابر این است که این برنامه انجام بشه، یک مرتبه از یه جا مخالفت میشد. چرا مخالفت برای چی؟ واقعا همه این کاری کردن دیگه، چرا شما نمی کنید؟ یه وقتی شما به اصل قضیه اعتراض دارید که آقا این مطلب، خب بلند شید بیایید بحث کنید، آقا این حرکت خلافه، این مسلک خلافه، این اقدام الان خلافه. خب بسیار خوب. یه وقتی نه، شما نمیتونید جواب بدید، اما صحبت در اینه اگر من بخوام این کار رو بکنم، این موقعیت من، موقعیت اجتماعی من زیر سوال می رود. اینجاست که میاد و در مقابل این حرکت مانع و سد ایجاد می کند و نمی گذارد این حرکت ادامه پیدا کنه و استمرار پیدا کنه. خب این کسی که الان میاد و قهر میکنه و میره و تا زمانی که مرحوم نائینی ایشون در قید حیات هستند نمیاد و بعد از فوت استاد بلند میشه میاد در نجف و شروع میکنه به درس دادن. خب درس چیه؟ خیلی عالی است، واقعا هم رتبهش رتبه بالاست. تقریرات، تقریر مطلب، بیان مطالب بسیار خوبه، مباحث خیلی خوب تقریر میشه، حوزه خیلی خوب رشد پیدا میکند، وسیط و شهرت او فراگیر میشه. اما در باطن چه می گذرد؟ باطن چه خبره؟ باطن همینه، باطن همینه، باطن همینه، چون اجازه داده و امضا کرده تقریرات یک نفر دیگر رو. خب تقریرات شما دارید بسیار، یک کسی دیگر میخواد بیاد تقریرات بگه، نفر سوم هم میخواد بیاد، نفر صدوم هم میخواد بیاد، هر کی میخونه اون کی بهتره به اون مورد توجه قرار میگیره دیگه، اشکال نداره. نه، باید فقط تقریرات من باشه، اون وقت میاد به ولی نعمت خود و به استاد خود این گونه برخورد میکنه. این نتیجه 70 سال درس خوندنه، نه نتیجه 70 سال درس خوندن، درس ایراد ندارد، اما وقتی که این درس همراه با اون تزکیه نباشد. ولی مرحوم قاضی چی میفرماد؟ مرحوم قاضی نشستن سر جاش، مرحوم میگن آه فلان کس مثلا درسش اینطوره، میفهم خب برید پای درسش استفاده کنید. آقا بریم میومدن پیش مرحوم قاضی، آقا اجازه میدید ما در درس آستوالحسن اصفهانی شرکت کنیم؟ بله شرکت کنیم، شرکت کنیم، چرا نکنیم؟ هیچ وقت کسی دیده شد؟ با اینکه خود ایشون هم درس میدادن، مرحوم قاضی از اول اساتید درس متعارف و متداول در نجف بودن، شاگردان ایشان فقط که شاگردان ایشان نبودن، شاگردان ایشان در همه درس ها می رفتن، من جمله در درس ایشون. اینطور نبوده که فقط می گفتن درس ها رو برید اینجا بیاید، از هر کی یه استفاده برمیاد، مقایسه کنید، اونی که به نظر بهتر هست به همون عمل کن. این میشه مکتب چی؟ یک بار کسی دیده شد از مرحوم قاضی که ایشون بگن که آقا درس کسی دیگر نرو، چون او با من مخالفه، نرو درسش، چون اون مثلا؟ نه. چرا؟ چون این علم را از خدا میبینه، وقتی که علم را از خدا ببینه، خدا این علم را ممکنه در یک نفر دیگه قرار داده باشه و یه استفادهی فلان کس ببره، او یه استفادهی برساند برای او بهتر باشد، چرا منع کند و چرا مماشون؟ ببینید چقدر مسئله راحت میشه و چقدر مسئله سبک میشه و به اون حالت طبیعی خودش و حالت واقعی خودش بر میگرده. در راستای همین مطلب مسئله هدایت و مسئله دستگیری است. در آیه اله شریفه داریم خداوند میفرماید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند در اینجا میگه ما منت گذاشتیم بر اهتدا و هدایت. نتیجه صحبت‌های گذشته در این مسئله اگر خداوند توفیق بده در این مطلب آخر که مقصد و مقصود ما از طرح این مطلب امام علیه السلام این نکته اخیر هست که این مطلب را عرض بکنیم و انشاءالله مطلب دیگر برای جلسه گذشته. راجع به هدایتی که افراد پیدا می کنند، بالاتر از مسئله علم مسئله هدایت، به عبارت دیگر مسئله سلوک، این دیگه خیلی صریح و خیلی روشن، خداوند می فرماید که ما منت گذاشتیم بر افراد که یک فردی را از میان اونها برانگیختیم تا اینکه بیاد و به اونها تعلیم کتاب کند و حکمت بیاموزد، یعنی اونها را به اون علوم الهی و مایز بین حق و باطل آگاه کند و همین طور اونها را به تزکیه و تهذیب برساند و در غیر این صورت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، صرف نظر از این قضیه قطعا همه افراد در ضلالت و در گمراهی بودند. ما این منت را گذاشتیم. پس خداوند متعال مسئله هدایت و دستگیری را به خود نسبت می دهد، اونم با عنوان منت. خداوند منت می گذارد. چرا منت می گذارد؟ چون ما قابل نیستیم. ما چه بدهی، چه طلبی از خدا داشتیم تا اینکه در مقابل او خداوند پیغمبرش را فرستاد؟ خداوند برای ما کاغذ نوشته بود. یکی از رفقا چندی پیش بود، همین یکی دو هفته پیش بود، میگه در زمان مرحوم آقا ما هی میرفتیم سراغ مرحوم آقا، هی میگفتیم که آقا چرا اونجور نشدیم، چرا اینطور نشدیم، چرا حالمون اونطور نشد. ایشون هم هی با ما، بالاخره ما ماشاد میکردن و چه میکرد. یه روز به ما گفتن مگر خدا کاغذ به شما داده؟ کاغذ داده؟ گفت نه. گفتم خیلی خوب، بذار تو کارتو حالا چیه اینجور نشدیم اونجور نشدیم؟ ترتیب و برنامه‌ای به شما دادن، مطالبی دادن، بگیر و برو عمل کن، تمام شد و رفت. هی چرا اونجور نشدیم؟ چرا نباید در مقابلش باشه؟ خدا به چرا پاسخگو نیست. خدا منت گذاشته و توسط اولیای الهی اون مطالبی را که برای رشد و تکامل ماست قرار داده، هم تو کتابشون، هم مطالبشون، هم سخنانشون، هم تجربهشون. باید انسان بگیرد و برد عمل کند. همین. بله، یه وقتی انسان گیر دارد، نمیداند گیرش کجاست. خب ممکنه با افراد مشورت بکنه، با افراد صحبت بکنه، بگن آقا شما فلان گیر رو داری فلان. اما این که هر کاری را ما بخوایم انجام بدیم و بعد توقع این رو داشته باشیم که ملائکه و حضرت جبرائیل امین بیان و برای ما طاق نصرت و اینها بندازن، نه، همچه خبرایی هم نیست. مطالب و دستورات داده شده، اونها باید گرفت عمل کرد. و واقعا عرض میکنم این مسئله جدی است. این منت الهی آیا بر ما هست یا نیست؟ این مکاتبی که الان وجود دارد در قبال مکتب عرفان، یا عرفان غیر واقعی را مطرح می کند و افراد را جذب می کند، خب مگر اینها وجود ندارند؟ مگر اینها نیستند؟ اما اون مکتب واقع که از اون لب و سر حقیقت مسائل را گرفته است و بی پروا و بی غیر ممسکانه و غیر بخیلانه مطالب را در اختیار قرار داده است، این منت نداره. این جای منت نیست. این نه تنها نسبت به مردم، حتی نسبت به رسول خدا هم مسئله همینطوره. در آیه شریفه مگر نمی فرماید و به فضلن به نعمت الله و رحمت و به فضل من الله و رحمته لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به فضل الهی این حالت سعه و حالت رحمت و عطوفت در تو پیدا شد، و اگر اینطور نبود مطلب که افراد به طور تو جمع نمی شدند، دور تو رو فرا نمی گرفتن. در آیه دیگر مگر نداریم الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که عائلن فاغنا. ای رسول ما تو را یتیم یافتیم و تو را در تحت حفظ و حراست خودمون قرار دادیم. پدر رسول خدا قبل از این که به دنیا بیاد، 6 ماه قبل از این که رسول خدا به دنیا بیاد یا 3 ماه قبل از ولادت رسول خدا از دنیا میره، عبدالله. مادر پیغمبر در دوران طفولیت از دنیا میره. یعنی طبق علل و اسباب سماوی و تکوینی از دنیا میرن. چطور این که خیلی از پدرها قبل از این که فرزندشون رو ببینن از دنیا میرن؟ یکیش هم پدر پیغمبر بود. هیچ در اینجا مسئله امتیازی و خصوصیتی در اینجا ندارد. خیلی از مادرها مگر در حال زایمان مگر از دنیا نمیره؟ این همه هستن. یکی از اونها مادر پیغمبر، مادر رسول خدا که چند سالم بود، مادر امام زین العابدین علیه السلام، حضرت سجاد شهر بانویه دختر یزدجرد که مادر امام سجاد بود، در همون زایمان از دنیا رفت. زن امام علیه السلام هم بود، حضرت نمیتونه زنده نگرش داره. مادر امام سجاد، یعنی حضرت سجاد مادرش رو ندید، درست شد؟ خب این یک علل و عوامل تکوینی و تقدیر الهی است. یکی زنده بماند، یکی فوت کنه، یکی فرض کنید که یک مدت بیشتری بماند و یکی کمتر بماند، یکیش هم پیغمبر. خب پیغمبر الان میتونه به خدا بگه که خدا یا چرا پدر من قبل از من فوت کرد؟ خدا میگه هزار تا روزی مثل تو پدرهاشون داره فوت میکنه. یکی مثل قرار نیست که ما شما را تافته جدا بافته از آسمان نازل کنیم بر زمین، اینطور قرار نیست. چرا مادر من باید در دوران طفولیت بمیره؟ خدا میگه که خیلی ها در همون زا از دنیا میرن، مادر تو که حالا چند سالم زنده بود بعد از دنیا رفت، درست شد؟ خیلی مسئله طبیعی است. این که من دارم به این صراحت و به این رکی و به این تصریحی میگم تا اهمیت مطلب برای دوستان روشن بشه که اون حقیقت توحید شوخی بردار نیست. تعارف سرش نمیشه، عرفان تعارف با کسی نداره. برای همه بر در نزد الهی همه افراد از نقطه نظر انتصاب به حق در یک رتبه و مثل دانه‌های یک شانه قرار دارن. خود افراد دارای مراتبی هستن، خودشونن. مسئله برای خدا یکیست. خدا صریحا حق پیغمبر رو میذاره کف دستش. علم یجد که یتیمن فآبا، چه شخصی تو را در یتم و در حال یتیم بودن سرپرستی کرد غیر از ما؟ پدرت از دنیا رفت، مادرت اینطور بود، برات دایه گرفتی، دیگه بالاتر از این دایه‌ای که شیر نمی آمد، وقتی که تو را در بغل خودش گرفت شیر آمد. بفرما، اینم یکی از نشانه های ما. ما افراد را نسبت به تو محب نکردیم، ما افراد را دور تو جمع نکردیم، ما قلوب و نفوس افراد را متوجه تو نکردیم. متوجه تو کردیم یا نکردیم؟ کی این کار را کرد؟ و وجدک ضالا فهدا، این خیلی عجیبه، و تو گمراه بودی ما تو را هدایت کردیم. یه مرتبه الان این مطلب را که میگم برای همه دوستان، خب همه خب یه مقداری آشنایی دارن، یا افراد دیگه اگر افراد دیگه باشن، یه دفعه این قضیه تو دایی خدا به پیغمبر داره میگه تو گمراه بودی. بله، صرف ما داریم به پیغمبر نگاه میکنیم بعد از جهت و حیثیت و شأن پیغمبری، میگیم پیغمبر چطور خدا بهش میگوید که تو گمراه بودی؟ چطور میشه خدا به پیغمبر بگوید که تو گمراه بودی ما هدایت میکردیم؟ بله، چطور میشه؟ ولی غافل نباید باشیم از اینکه رسول خدا رسالتش را از کجا آورد؟ خودش به دست آورد و به ارث به او رسید، یا اینکه این رسالت و مقام پیغمبری و مقام قاب قوسین او ادنایی و اول تجلی در عالم خلقت و مظهریت اسم واحدیت و نزول از مرتبه احدیت، تمام اینها که ادراک این مسئلش حتی مشکل است که چطور یک نفس میتواند مقام واحدیت پروردگار را پیدا کند در عین این که عنایت به جنبه مادی دارد و عنایت و تعلق به جنبه دنیایی دارد، چطور با جنبه واحدیت که تجرد محض و اول تجلی اعظم الهیست میتونه توافق پیدا بکنه؟ یکی از مشکل ترین مسائل و مبانی عرفان نظری همین مسئله است. ما این خصوصیات را ای پیغمبر با خودت به این دنیا آوردی و از مادرت منتقل شد به تو، یا اینکه اینها رو ما به تو دادیم؟ این مقام و رتبه از ماست یا از خودته؟ تمام شد رفت. دو دو تا چهار تا نمیتونی که پیغمبر بگه از خودم بوده. پیغمبر که نمیتونه بگه. اینجاست که رسول خدا را در این آیه خداوند با سایر افراد در یه رتبه قرار میده. لقد من الله علی المؤمنین، لقد من الله علی رسولنا. هم ما بر مؤمنین منت گذاشتیم که پیغمبر رو فرستادیم، هم بر رسولمون منت گذاشتیم که وجدک ضالاً فهدا. گمراه بود، با منت ما هدایت پیدا کرد، با عنایت ما هدایت پیدا کرد. چرا؟ چون فقط هدایت اختصاص به خدا داره. پیغمبر به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یک سلول، حتی نمیتواند سلول بدنش بگه اینی که من به دست آوردم از خودم به دست آوردم، به خدا مربوط نیست. نمیتونه بگه. به قول معروف اندازه اپسیلون، یک سر ذره، کمترین ذره‌ای که میشه تصور کرد بگه من این رو از خودم آوردم. همون جا بگوید از خودم آوردم، یه دفعه میگه خب بسم الله، از خودت آوردی؟ خب بفرما، همچین نشونت بدیم از خودت آوردی که یاد دورانه بله کذا بیفتی. یه حرف پیغمبر زد، یه حرف، ببینی؟ یه حرف پیغمبر زد. اون شخص آمده بود پیش اون حضرت، حضرت فرمودن که فردا جوابت رو میدم. یعنی جبرائیل میاد و مطلب را با او مطرح میکنم و او جوابش را میگیره میدم. یه حرف پیغمبر، 40 روز جبرائیل رفت مرخصی، دیگه از اون بالا نیام. هی پیغمبر، فردا شد، پس فردا، پس فردا شد، 3 روز دیگه، 3 روز، هفته ای دیگه، پکو این جبرائیل قهر کرد با ما. یک اربعین، ها ببینید، یه اربعین، تو این یه اربعین پیغمبر چی گفت، چه تحولاتی براش پیدا شد، چه خصوصیاتی براش پیدا شد. تصحیح که شد، حالا درست شدی، حالا بفرما اروپایی، مرخصی تمام شد، وحی دوباره شروع شد. خدا با کسی شوخی نداره. یعنی اگر شوخی بکنه ما باید در خدا شک کنیم. ما اگر خدا حساب و کتاب داشته باشه ما شک میکنیم. خدا خداییست که با کسی شوخی نداره. خدا خداییست که همه بندگان برش یکسانه. خدا خداییست که در اون توحید هیچ میزی وجود نداره، هیچ میزی در اونجا نیست نسبت به حضرت موسی و هارون. ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. و نصرناهم علی القوم الکافرین و آتیناهم الکتاب المستبین و هدیناهم الی صراط مستقیم. ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم. ببینید هی داره میگه ما منت گذاشتیم. هارون و موسی این مقام رو از کجا آوردن؟ دریا رو برای اونها هموار کردیم، نمیدونم عصا رو برای اونها اژدها کردیم، فرعون رو به زیر کشوندیم. ما چه کردیم؟ ما منت گذاشتیم بر موسی و هارون. اینها کسی نبودن، اونها یه فرد معمولی بودن. بهش گفتن که دولتی ها دارن دنبالت میگردن بگیرنت، زدی ترتیبی یکی دادی دیروز گذاشت فرار کرد رفت مدین، وایسه میگیرن میکشنش. حالا فخرج منها خائفا یترقب. حضرت موسی قبل از این که قبل از این که به رسالت اینها برسه، در حال خوف و در حال ترقب و مواظبت فرار کرد. یعنی وقتی که داشت میومد بیرون این ور اون ور رو نگاه میکرد که یه کسی نبینه و خبر نده و نیامده. اینطوری از مصر آمد بیرون و به طرف مدین حرکت. قال رب نجنی من القوم الظالمین. گفت خدایا من از قوم ظالمین نجات بده. ببین ما اون وقت چی کار کردیم؟ منت گذاشتیم. اونها را به رسالت مبعوث کردیم، بعد میگیم اذهبا الی فرعون انه طغا. حالا برید، حالا که ما منت گذاشتیم، حالا که شما را به این مقام رسوندیم، حالا که شما را لایق برای رسالت کردیم و لایق برای سر به سر گذاشتن با مردم کردیم، حالا بلند شید برید سراغ فرعون انه طغا، هدایتش کنید. اونم یکی مثل شماست، فرقی با شما نداره. شیطان گولش زده، ضعف ها و انانیت براش جلوه کرده، خودش عوضی گرفته. برید لعله یتذکر و یخشا، شاید اونم پند بگیره، شاید اونم متوجه بشه. حالا واقعا دارم میگم خود ما یکی یکی فرعون نیستیم؟ حالا اون بیچاره اومد ادعای خدایی کرد، ما خجالت میکشیم، اما در دل خود اون حالت را نداریم، اون حالت خودیت و انانیت و اون حالت خودمحوری و اون حالت استجلاب نفوس و اون حالت استعمار دیگران و استعباد دیگران در ما نیست. چرا هست؟ فرق میکنه، مراتب داره، رتبه داره، باید با توفیق الهی از خدا بخوایم که این برطرف بشه. اما نه اینکه فقط ما به این قرآن که شوخی نمیکنه، قرآن داره میگه هر کدام شما یه فرعونی در نفستون هستید. اون ادعای پیغمبری کرد، خب یکی ادعای خدایی کرد، یکم ادعای پیغمبری میکنه، شما هم داری ادعا میکنی. مگر عمر ادعای خدایی نکرد؟ مگر عمر ادعای پیغمبری نکرد؟ مگر نیامد در مقابل رسول خدا ایستاد و علنا مخالفت کرد؟ یعنی چی؟ یعنی تو نمیفهمی، من میفهمم دیگه. مگر بعد از زمان رسول خدا نیامد و احکام الهی را عوض کرد؟ به جای حی علی الصلاه، به جای حی علی خیر العمل آمد، فرض کنید که اومد گفت الصلاه خیر من النوم، یا فرض کنید که احکام را عوض کرد، متعه را عوض کرد، حج تمتع را، عمره تمتع را، اینها را برداشت، نماز تراویح را که به وجود به فرادا خونده میشد مستحب، به نماز شبهای ماه رمضان آمد اون نماز رو تبدیل به نماز جماعت کرد، در حالی که نماز مستحبی به جماعت حرام خوندنش. اینا همه چی بود؟ این همه فرعونیتی بود دیگه. و من اینطور تشخیص میدم، الان عظمت اسلام این اقتضا میکنه، موقعیت اسلام اینجور اقتضا میکنه، من احکام الهی را عوض میکنم. واقعا ما اینطور نیستیم؟ یعنی ما نمیخواهیم افراد به مای تنها جذب بشن و مطالب را از ما بگیرند، نه از کسی دیگه. هستیم یا نیستیم؟ لقد مننا علی موسی و هارون، ما بر اینها منت گذاشتیم، اینها را و قومشون را نجات دادیم و ما به اینها کتاب آشکار کننده حق رو باطل دادیم و ما اینها را به راه راست هدایت کردیم. اگر هدایت نمی کردیم خود موسی شده بود یه فرعون، یه فرعون عین خود فرعون، عین خود فرعون، هیچم شوخی نداره قضیه. مقام رسالتش به حال خودش محفوظ، مقام پیغمبری به حال خود محفوظ. اگر ما ببینیم دستش هم میبوسیم، باید هم این کارو بکنیم، پیغمبر رسول خداست. ولی وقتی که نگاه میکنیم به حضرت موسی در ارتباط با توحید، باید یکسان ببینیم. وقتی که سلسله مراتب میخواد پیدا بشه، باید تعظیم کنیم. ببینید دیدگاه در ارتباط با فرد متفاوته. وقتی نگاه به مراتب میکنی باید احترام گذاشت، تعظیم کرد، دست پدر رو بوسید، دست مادر رو باید بوسید، انسان باید به بزرگتر احترام بگذاره، باید تکریم کنه، باید رعایت حال کوچکتر را بکنه، باید آداب معاشرت را اونطور که در اسلام است و رسول خدا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین بیان کردن، به اون نحو باید انجام بده. همه اینا محفوظ. اما وقتی قرار بر این است که در مسئله توحید بخواد مطلب اندازه‌گیری بشه، همه می‌بینیم یکسانه. اونجا همه یکسانه. چرا؟ چون فقط در اونجا خداست و بس. در اونجا دیگر کسی نمیتواند عرض اندام کند ولی به خاطر سر سوزن. اینجاست که ما میبینیم افراد در ارتباط با مسئله هدایت و مسئله سلوک برای اونها این شبهه پیدا میشه. خیال میکنن که حالا که خداوند به اونها نعمتی داده و لطفی کرده، خود اینها محلی از اعراب دارن، خود اینها برای خودشون کسی هستن. آقا ما آمدیم در اینجا، آقا ما فرض کنید که داریم فلان کار رو انجام میدیم، آقا ما داریم به مطالب فلان بزرگ داریم عمل میکنیم، ما با سایر افراد تفاوت داریم، این چی میشه؟ قضیه داره به عکس میشه. اینی که داری عمل میکنی، کی خوبه توفیق داری داری عمل میکنی؟ یمنون علیک ان اسلمو. در آیه میفرماید منت میگذارن بر تو ای رسول خدا اینکه اسلام آوردن. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کانوا صادقین. خدا منت گذاشته بر اینها اینی که اونها را هدایت کرده، به ایمان هدایت کرده، ذهن را آمده از توجه به یک طرف به توجه به پیغمبر منعطف کرده. کی این کارو کرده؟ خدا آمده این کارو کرده دیگه. اگر اینها صادق باشند، در نفس خودشون صادق باشند و رعایت کنن و ببینن، خب چی میفهمن؟ اینو میفهمن دیگه. اگر رسول خدا نمی آمد، تو که بر اون بت پرستی خودت باقی بودی. اگر رسول خدا می آمد و خدا تو را هدایت نمی کرد، تو هم که مثل ابو سفیان بودی، تو که مثل معاویه بودی، حالا داری بر خدا منت میگذاری؟ یمنون علیک ان اسلمو، اسلام آوردن، تو که مثل اون بودی. لذا میبینیم این آفت، آفت فخر و تفاخر، این خطرناکترین مطلبی است که بزرگان تأکید کردن نسبت به افرادی که وارد مسائل عرفانی و مسائل سلوکی میشن. بارها مرحوم آقا میفرمودن افرادی که در ابتدا میان، اینها دارای حالاتی هستند، صفا و خلوص، و غیر متوقعانه و خود را بدهکار نسبت به این مکتب و نسبت به این مرام. اما وقتی که یه چند سالی که میگذره مسئله عوض میشه و انگار جایگاه و جای پایی برای خود در این زمینه احساس میکنن و خودشون رو شریک در این مطلب. الان که وضع این طوره، الان که این افراد جمع شدن، خب ما اینجا جمع شدیم، اگه ما نبودیم چی بود قضیه؟ اینی که الان دارن نگاه میکنن فلان آقا در زمان سابق، فلان شخص انقدر مثلا فرض کنید که شاگرد داره، فلان کس انقدر چی داره، اینها بنده خودم شاهد بودم و ناظر بودم که افرادی خدمت ایشان میرسیدن و به این عنوان که چون ما از طرف ایشان در جایی انجام وظیفه میکنیم، پس هر وقتی که میخوایم باید ایشون با ما ملاقات کنن. اگر ایشون میگفتن که ملاقات نمیتوانم، اصلا وضعشون عوض میشد، زندگیشون عوض میشد. آقا ما رو فرستاده در اونجا، حالا که آمدیم میخوایم مطالبو بهش گزارش بدیم، میگه وقت ملاقات ندارم. یعنی برای خود جایگاهی، ببینید مطلب قاطی شد. تا وقتی که این خصوصیت نیامده بود، تا وقتی این وضعیت نیامده بود خود را بدهکار احساس میکرد، اما همین که یه جایگاهی پیدا میکنه میشه طلبکار، میشه متوقع، توقع نسبت به سرقفلی. چه عرض کنم چی بگم، یه ما اینجا سرقفلی داریم، توقع نسبت به این که ما هم در اینجا جایگاهی داریم. بالاخره ما این که دوره ایشونو گرفتیم دیگه، با ایشون هش و نش داریم. اینها مطالبی بود که من با چشم خود میدیدم ها، و خطرات را در همون موقع احساس میکردم ها، و گاهی متذکر میشدم. در حالی که هر چه میگذرد و هر چه بر این قضیه میگذرد باید اون حالت بده کارانه بالا بره، چون هی بیشتر اطلاع پیدا میکنه، هی بیشتر نسبت به مواهب الهی خبر پیدا میکنه، هی بیشتر نسبت به اون لطف هایی که خدا داره بهش میکنه بیشتر اطلاع پیدا میکنه. خب باید توقعت هی بیاد پایین تر، این مطلب عکس میشه. لذا هی میبینیم عکس میشه، یمنون علیکن اسلمو، همینه منت گذاشتن، همینه. ما آمدیم رسول خدا داره تو رو، تو این صفای جماعت که داری میبینی تو مسجد و نبی درست شده، این از ماها پر شده، ملائکه که نیامدن. اینی که الان تو داری حرکت میکنی و این افراد دارن پشت سرت دارن راه میرن، خب ماها هستیم دیگه. الان که تو داری میری با اون کشور داری میری میجنگی، با اون قبیله داری میجنگی، این افرادی که دارن همراه با تو میان در اون میجنگه، این افراد از کجا آمدن؟ همین ما هستیم دیگه، مگه نمیگفتن؟ در حالی که مسئله نباید اینطور باشه، مطلب باید به عکس باشه. اون وقت اینها چه کسانی بودند؟ اینها همانهایی بودند. تو داری بر سر پیغمبر منت میگذاری، بسیار خوب، یه دفعه یه امتحان پیش میاد، رسول خدا از دنیا میره، جناب ابوبکر بلند میشه میاد بر جای پیغمبر مینشیند، همونایی که منت گذاشتن همین اومدن سراغ ابوبکر، تموم شد. بفرما، آمدن سراغ تو منت میذارن که ما اسلام آوردیم. همین پیغمبرش دیروز نیامد زید روی پله اول منبر نشست با اون حالت ضعفش که یکی شانش روی شانه امیرالمؤمنین بود، شانه‌ای که بر شانه فضل ابن عباس بود، با اون حالت نمیتوانه حرکت کنه. آثار سم اونچنان در بدن پیغمبر اثر گذاشته بود که حضرت روی پای خودش نمیتوانست بایستد. آمد و ابوبکر رو کنار گذاشت و بعدم خودش صحبت کرد و گفت تارکم فیکم مستقر، این حرفا رو نزد. یه امتحان پیش میاد، منت میذارید سر پیغمبر، ما پیغمبر رو از شما میگیریم. این حربه ای را که نفس شما مسئله را برای شما خلط کرده، این حربه را از دستتون میگیریم، شما رو بر میگردونیم رو اون انانیتتون، بر میگردونیم رو اون فرعونیتتون، بر میگردونیم رو اون زوایایی که برای شما مخفی بوده. خیال میکردید که بله، حالا میاد پشت سر پیغمبر نماز میخونی، صف اول و دوم اینها وای میسید و رسول خداست و آب وضوء پیغمبر رو برای استشفا به سر و صورتتون میکشید. اینا همش تظاهره، اینا همش کلک های شیطانه. همون آبی که از صورت پیغمبر میریزه، شیطان میگه این کارو بکن، بالاتر از این او داره تعلیم میده این کارو بکن. چرا؟ چون دلت به این خوش میشه، التزاز نفسانی داری به این پیدا میکنی. آب وضوء پیغمبر مهمتره یا کلامش که میگه دنبال علی برو کدام مهمتره؟ حالا فهمیدی گول خوردی؟ کدام مهمتره؟ این داره با همین زبونش میگه اینی تارکون فیگوم و سقلن، علی رو دستشو بالا برگو بعد از من اینه. وقتی آب وضوء پیغمبر رو برمیداریم از همدیگه سبقت میگیریم، اونو میزنی کنار میزنی کنار، ها یه خوده به خود بیاییم، یعنی بفهمیم و حقیقت مسئله رو درک کنیم. اینا همراهی بودن، یه امتحان پیش میاد اینطور میشه، یه قضیه پیش میاد اینطور میشه. خیال نکنید زمان پیغمبر همین الان هم همینطوره، سابق هم همینطور بود، سابق هم همینطور بود. یه روز مرحوم آقا، بنده در این جریان نبودم، البته ایشون راجع به این قضیه مسائلی که بنده شنیدم، از جمله این، البته خود بنده نبودم، به اتفاق یکی از دوستان و یکی دوتا از اخوان ما رفته بودن حضرت عبدالعظیم برای زیارت حضرت عبدالعظیم. ایشون هر وقت از مشهد می آمدن به زیارت حضرت عبدالعظیم می رفتن. رفقا زیارت حضرت عبدالعظیم رو ترک نکنید که خیر دنیا و آخرت همه ما که در ارتباط در اونایی که در تهران هستند یا در مشاهد مشرف هستند در ارتباط و تعلق با این بزرگانه. هر ماه روز اول ماه وقتی مرحوم آقا در تهران بودن به زیارت از در دولت میرن، روز صبح اول ماه من ندیدم یک مرتبه ایشون ترک بکنن. و خیلی مرد بزرگواری است، بسیار مرد بزرگواری است و کرامت ها و عنایاتی از حضرت عبدالعظیم نسبت به شیعیان و نسبت به افراد دیده شده ها. در اون سفری که در نظر دارم مرحوم آقای حدادم تشریف آورده بودن در تهران، وقتی که مشرف شدیم برای زیارت حضرت عبدالعظیم، وقتی برمیگشتیم ایشون روی آقا کردن گفتن این که سید بزرگواری است، بسیار سید بزرگواری است، عبارت آقای حداد نسبت به ایشان بود. بسیار خلاصه تعبیر بزرگان بر این است که مرقد حضرت عبدالعظیم نور تهران است. این تعبیری است که بزرگان نور تهران به عنوان این تعبیر برای این بزرگوار این مسئله نقل شد. وقتی که رفته بودن برای زیارت حضرت عبدالعظیم توی صحن، وقتی که برگشته بودن یه مرتبه این مطلب رو برای این اخوی بزرگتر ما، ایشون این مطلب رو نقل میکنن، میگن فلانی چشمت به این افراد نباشد که اینها الان در دور و بر ما هستند، تا وقتی که چایی های خوش رنگ آقای سبزواری و برنج های دمپخت زن های رفقای همدانی وجود داشته باشه اینها هستند، و الا اینها همان هایی هستند که وقتی با مرحوم آقای انصاری اختلاف پیدا می کنند ایشان را به دادگاه می کشونند. کیا؟ شاگردان مرحوم آقای انصاری. التفات میکنیم مسئله از کجاست؟ بله میاییم و میریم و این کارو میکنیم و اون کارو میکنیم و چه میکنیم و چه میکنیم و ما اینجا آمدیم. نه آقای حرفا چیز اینجاست که انسان باید بیشتر به خود بیاد، بیشتر توجه کنه. در همون زمان سابق من تجربیات خودم رو دارم خدمت رفقا عرض می کنم. وقتی که من به کربلا مشرف می شدم، یکی از همین افرادی که مرحوم آقا اسمشون رو در این کتاب آوردن، الان ما دیگه نمیاریم و بعدم نوشتن که طرد شد از طرف آقای حداد، من احوال او رو مشاهده می کردم خوشم نمی آمد. ایشو خیال می کرد حالا که آمده و مورد تقرب این بزرگوار قرار گرفته دیگه همه کاری ایشونه، رتق و فتق و بیا برو. این هم اعتراض و آقا چرا این میاد، آقا چرا اون میاد، چرا این بعد در منزل بیاد، به تو چه مربوطه؟ بهت عنایت کردن، به لطف کردن، بیا بشین یه گوشه و بعدم بلند شو برو. چرا این میاد و چرا اون میاد کیه؟ چرا این باید بیاد؟ چرا؟ و گاهی در مقام معارضه در جلوی خود اون شخص با آقای حداد برمیخواست. این خیلی برای من جای تعجب بود. جلوی خود مهمان عباراتی رو میگفت و این آدم احمق نمیفهمد که این عملی را که تو داری الان انجام میدهی این شخص به حساب آقای حداد داره میگذاره. میگه این تقربه با آقای حداد داره، نگاه کن ببین این حرفو داره میزنه. چقدر باید آقا یک کسی نفهم باشه و بی توجه باشه که این تقربی که الان پیدا کرده توسط این بزرگ، این تقرب از ناحیه اوست و الا اصلا نگاهی به تو نمی کرد. حالا این جواب این عنایت و جواب این لطف این است که بیای در مقابل خود او بر علیه راه او و مرام او و نسبت به کارهایی که داری میکنی بیای اعتراض کنی، تصرف کنی، چی کار بکنی؟ تو باید بیشتر از بقیه رعایت کنی، بیشتر از بقیه باید این مسئله را در نظر بگیری. افرادی که نزدیکترن با بزرگان باید رعایت اونها نسبت به افراد بیشتر از بقیه تازه باشه، ولی به حساب او میگذارن. یعنی مسئله عکس میشه، به هر مقدار که انسان نزدیکتر باشد به همان مقدار مسئولیت او در قبال ارتباط با دیگران بیشتر خواهد شد. امام رضا علیه السلام یک از اصحاب رفته بودن، از کوفه آمده بود برای مدینه برای دیدن حضرت، رفته بودن حضرت تا صبح تا طلوع فجر در روایت داریم نشستن با این صحبت کردن. البته حالا نه اینکه حالا شاید زمستان بوده، شاید تابستان و به صورت شبهام کوتاه بوده، ولی تا طلوع فجر داریم صحبت کردن و بعد حالا نماز خونده بودن یا اینکه چه بود، آمده بودن و فراش او رو خود حضرت آوردن و قرار دادن، ظاهرا برای بعد از نماز بوده دیگه، چون داریم که تا اذان صبح مشغول صحبت اینها بودن، در اونجا چه خبر، در شهر چه خبر داری. یعنی رخت خواب این شخص را امام رضا علیه السلام با دستش آورد در اون اتاق گذاشت. خب لابد برای اون شخصی حالی پیدا شد دیگه. حضرت فرمودن مبادا تکبر و فخر تو را بگیرد که من این کار را انجام دادم ها. تا صبح با شما هم صحبت کردیم و بعدم چیزتون آوردیم، لابد خطوری کرده دیگه، عنایت ما بودی که باید هفته بله در عروض باز نمی کردیم. تو کی هستی؟ تو کی هستی که حالا تو هم مثل بقیه هزار نفر از این اصحاب من دارم و تو بالاتر، باهاشون تا صبحم حرفم نمی زنم، برایشون فراش و رخت خوابم نمیارم. اینو بنده دارم میگم، واقعا هم همینطور بوده، حضرت همینطور بوده. چی هستی؟ حالا اومدی به اصطلاح مهمانی از کوفه آمدی، یه مقداری حالا مثلا خواستیم بهت یه عطوفت بیشتری کنیم، یه لطف بیشتری بهت داشته باشیم، خودتو گم نکن مثال. و همین مطالب باعث شد که اون وقتی که مسئله بالا بگیره، وقتی که مطلب بالا بگیره، فرعونیت هم میره بالا، هی میره بالا تا جایی که در مقابل خود استاد با فرزندان استاد شروع میکنه به دعوا و مشاجره و بد و بیرا و فحش. ببینید از اول هی داره زاویه هی منفرجه میشه، هی داره زاویه پیدا میشه، یه مرتبه زاویه میشه اصلا 180 درجه صاف، این در این نقطه خط قرار داره، این در این نقطه قرار داره، هی فاصله گرفته. اینجاست که همیشه بزرگان تأکید داشتن که ما باید عنایت الهی را از یاد نبریم و این منتی که خداوند بر سر ما قرار داده است این را فراموش نکنیم و بدانیم که لطف پروردگار و صاحب مقام ولایت بوده است که دستگیر ما شده و ما را در این راه قرار داده و همیشه خود را بدهکار نعمتهای الهی بدانیم. اللهم صل علی